قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربك لرؤوف رحيم. امروز با یاری و لطف و عنایت خدای منان ششمین محفل و جلسه را از این انجمن با برکت آغاز می کنم و موضوع بحث امروز را توجه به جلوه های دنیا و بهره برداری از آثار و برکات مثبت و منفی نعمتها و در ذیل او بهره برداری از آیات قرآن در رابطه با کسانی که از این آیات باید درس زندگی بگیرند تقدیم خواهم کرد. اصولاً زندگی دنیا دارای دو بخش هست و هر دو بخش او هم در ارتباط با نیازمندی های انسان جایگاه ویژه‌ای داره و باید به او اعتناع و توجه کرد. بخش اول که طبیعی زندگی مادی است، همین علاقه ها و جاذبه هایی است که خدا در زندگی دنیای ما قرار داده است. انسان نیاز داره به غذا، نیاز دارد به آب، به هوا، به تجملات و زیبایی ها و به مظاهری که متعلق به دنیاست. بعضی ها تصورشون راجع به مسائل دینی اینه که چون دین یک جنبه قوی معنوی درش لحاظ شده، پس انسان متدین به هیچ عنوان نباید به مسائل معنوی گرایش پیدا کنه و اهمیت بدهد. آیا واقعاً همینطوره؟ جواب ما این است که اگر نیازهای مادی برای انسان ضرورت نداشت، خدا آنها را خلق نمی کرد و انسان را تشویق نمی کرد که از این مسائل مادی بهره‌مند بشه و تکلیفهایش رو به حتی جنبه های مادی زندگی انسان مربوط نمی کرد. اما وقتی ما می بینیم موضوعاتی مثل خمس، زکات، امر به معروف، جهاد، حج و مانند آن که جنبه های اقتصادی و مالی و دنیایی درش زیاد ممکنه دیده شود جزء برنامه های اسلامه، باید باورمون بیاد که معنای دین این نیست که همه چیز رو فقط از جهت غیر مادی ما بهش نگاه کنیم. اون چیزی که اسلام از ما میخواد اینه که حتی به جنبه های مادی زندگیتون هم سعی کنید رنگ و آب معنوی ببخشید. یعنی اگر ثروتی هم دنبال میکنید که به دست بیارید، کسی شما را از پیدا کردن ثروت منع نمیکنه، اما این ثروت رو در راهی مصرف کنید که ارزش واقعی آن ثروته. به این معنا که سعی کنید برای گناه و معصیت، برای ظلم و تعدی و تجاوز به حقوق دیگران از ثروت‌های خودتون استفاده نکنید. مقام در زندگی انسان یه چیزی است که ممکنه به دست بیاد، ولی معناش این نیست که هر مقامی برای آخرت انسان مضر باشه. چه بسا مقام‌هایی که در دنیا آدم پیدا می‌کند و با یه مقدار توجه از اون مقام برای گره گشایی ما کار مردم استفاده میکنه و همین هم باعث میشه که اون مقام در خدمت انسان در بیاد و رنگ آب معنوی به خودش بگیرد که اگر چنین شد نه تنها مقام مذمومی نیست، بلکه بسیار هم مورد مدح و منقبت و تعریف و تمجید در اسلام قرار گرفته. حالا در همین زمینه اگر ما بخوایم دقت کنیم، مظاهر زندگی دنیای چیزهایی است که تقریبا در زندگی همه انسانها باید باشد. فرض کنید انسانی که به دنبال کسب و کار میره، خب یه سرمایه میخواد. اون سرمایه باید بتونه کاری رو و خدمتی رو به جامعه ارائه بده و سودی را به دنبال اون خدمت جذب کند. وقتی انسان سود برد، دلش میخواد این سود رو تو زندگیش مصرف کنه. از یک طرف ما میبینیم اصرار هست به این که اگر مردی در نفقه همسر خودش گشایش بده، خدا هم در رزق و روزی او گشایش ایجاد میکنه و اگر بخل بورزد، خدا هم نعمتهایی رو بر روی او میبنده و او رو محروم از بعضی نعمتها میکند. معناش چیه؟ آیا این نیست که ما حق داریم یک زندگی در خور شأنی داشته باشیم که در کنارش فقط به گناه آلوده نشیم؟ این حق واقعی هر انسان تو جامعه است. ولذا حتی میبینید که اسلام درباره داشتن حیوانات سواری برای جابجا شدن نمیاد مردم رو منع بکنه و بگه که حق ندارید شما وسیله‌ای برای جابجا شدن داشته باشید، یا برای جابجا کردن بار و اساسیتون خودتون بخواید اقدام بکنید شخصا چقدر سخته. خب خدا این چهار پایان رو در زمان قدیم آفریده است برای اینکه به وسیله آنها شما بتونید بارهای سنگین زندگیتون رو جابجا کنید. یکی دوتا آیه من در این زمینه براتون بخونم تا میدان بحث رو بتونیم پیدا بکنیم. در سوره مبارکه نحل، 16 سوره قرآن، آیه 8، خدا می‌فرماید که والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینتا و یخلق ما لا تعلمون. خداوند اسب و قاطر و الاغ رو خلق کرد تا بر آنها سوار شوید، لترکبوها، برای گرده اینها بتونید سوار بشید، و زینه، وسیله زینت شما، آراستگی شماست. یعنی داشتن یک اسب، مثلا فرض کنید که عربی و اصیل، واقعا در زندگی یک عرب در اون زمان به عنوان یک وسیله بود که میتونست مظهر زیبایی به حساب بیاد، جزء تجملات زندگیش گاهی به حساب میامد و گاهی وقتا جزء لوازم زندگیش، یه چارپا، یه الاغ یا یک قاطری که تهیه میکرد برای این بود که واقعا میخواد بار از او بکشه، لترکبوها و زینه. اینجا بیشتر جنبه سواری براش مهمه که شما ازش به عنوان یه وسیله نقلیه دارید استفاده میکنید. بعد میفرماید و یخلق لکم یا یخلق مالا تعلمون، یه چیزهایی هم خدا خلق کرده برای اینکه همین کارایی رو داشته باشد که شما هنوز علم به آن ندارید، که بسیاری از مفسرین ما معتقد به این هستند که این جمله خلق ما لا تعلمون برای ابزار و وسایل نقلیه ایست که در زمانهای بعد میاد، که ما در زمان خودمون میبینیم مسئله چهار پا دیگه گذشت دورانش که تنها وسیله بود. در بعضی از مناطق مثل بیابانها، شنزارها و حتی کویرها هنوز مجبور بشر به خاطر مشکلاتی که داره از شتر استفاده کنه، ولی عمدتاً اتومبیل جای این چهار پاها رو گرفته است و حتی در بعضی موارد خیلی بهتر و قویتر الان داره عمل میکنه، ولی معناش این نیست که دیگه اینا به هیچ دردی نمیخورن. الانش هم برای بعضی از راه‌های سخت و ناهموار مجبورند بالاخره از این حیوانات استفاده کنند. اما در سوره مبارکه انفال آیه 60 از اینها به عنوان ابزار جنگی به اصطلاح ما استفاده میکنه و نام میبره. در آیه 60 میفرماید و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل، که این کلمه و من رباط الخیل را میگن نگهداری اسبها، خیول جمع خیله و خیل به معنای اسب و اسبی که میشه ازش برای جنگ استفاده کرد، یعنی گرده برای سواری داره. حالا دنبالش میفرماید ترهبون بهی عدو الله و عدو وکم، یعنی یکی از چیزهایی که اگر شما داشته باشید به شدت میتونید دشمنان خودتون رو به هراس بیاندازید داشتن اسب در میدان جنگ. ولذا وقتی که در زمان قدیم میخواستن دشمن رو به وحشت بیاندازن، اسب سوارها مخصوصا شبانه سوار میشدن بر اسبانشون و در اطراف میدان جنگ با تمام قدرت این اسبها رو میتاختن. صدای سم این اسب وقتی بر زمین میخورد که خدا در سوره عادیات میفرماید والعادیات ذبحا، یعنی قسم به اون صدای سم اسبهایی که در اطراف میدان جنگ میدوند و رعب و وحشت در دل دشمنان ایجاد میکنند. اینجا یه نیرو و توانمندی است که میتونه ترهبون بهی عدو الله و عدوکم رو معیار بش بده، یعنی شما میتونید کاملا دشمنتون رو با این کار و با داشتن تعداد زیاد اسب برای میدان جنگ بترسونید. دنبال این آیه در سوره مبارکه آل عمران آیه 14 میاد جلوه دیگری رو بیان میکنه برای کسانی که میخوان یه زندگی تجملاتی داشته باشن و تشریفاتی. میفرماید زینا للناس حب و شهوات، مردم بالاخره تمایلات مختلفی دارن و علاقه دارن به این تمایلاتشون. من النساء الا ولابد، یکی از چیزهایی که نقش در زندگی میل و رغبتها و تمایلات انسان داره همسر و زن هست. دوم میفرماید والبنین، حتی اقلش اینجا میخواد در ذهنیت مردم این مسئله باشه که اگر شما میگید پسر داشتن برای ما زینته، ما هم فرض رو گذاشتیم بر این که همین اعتقاد شما یه چیزیست که ممکنه خیلی براتون گران تمام بشه. هم همسران رو میگه و هم پسران را. در کنار این میگه والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه، کیسه های طلا و نقره، چیزیست که انسان واقعا بهش دلبستگی پیدا میکنه و داشتن ثروت انگار خودش یه زیبایی است، یه زینتی است در زندگی انسان. بعد میفرماید والخیل المسومه، خیل مسومه رو معنا میکنند به معنای اسبهای نشاندار، حالا این اصل نشاندار رو میتونید بگید که اصلی که مثلا عربی اصیله که الان تو دنیا گرانبهاترین اصلی که وجود داره دوتاست، یکی اصل ترکمنه و یکی اصل عربی اصیل، که اگه این دوتا نژاد رو ما بتونیم به معنای واقعی پیدا کنیم از نظر قیمت بسیار بسیار گرانه. در بعضی از کشورها مثل انگلستان تقریبا میشه بگید دو سوم اشرافزاده ها از این نوع اسبا ها دارن و ثروتشون اصلا همینه. یعنی اینقدر که به اسبانشون اهمیت میدن شاید برای خودشون و همسران و فرزندانشون اینقدر اهمیت قائل نیستن. بعد میفرموید والانعام، اینا آیات رو من فقط اشاره میخوام بکنم برای اینکه ببینید نقشی که این زبان بسته ها در زندگی انسان پیدا میکنن رو خدا چجوری میخواد بیان کنه. در سوره نحل آیه پنجم، والانعام خلقها لکم فیها دفع و منافع و منها تأکلون. در این آیه چند تا از آثار داشتن چهار پایان حلال گوشت مطرح شده است. یک، می‌فرماید خدا چهار پایان رو برای شما خلق کرد که شما در پوست آنها گرما به دست میارید و منها فیها دفعون، یعنی از پوستشون استفاده میکنید که تولید گرما بشه و پوستین درست میکنید و منافع سودهای زیادی میبرید و منها تأکلون، اگر گوشت بعضی از اینها نباشه زندگی شما دچار اختلالات بسیار زیادی خواهد شد. باز در سوره نحل آیه ششم دنبال همون آیه است، میفرماید و لکم فیها جمال حین تریحون و حین تسرحون. یعنی اون وقتی که صبح و شام شما دنبال این اسب مثلا میرید بسیار برای شما جای تجمله. خب اینا صبح به صبح میامدن سوار اسب ها میشدن توی کوچه و خیابون باش حرکت میکردن، که حالا در زمان ما مصداق این مسئله افرادی است که با اتومبیل های آنچنانی خودشون میان و تو خیابونا مانور میدن و گاهی آنچنان به رخ دیگران میکشن داشتن اتومبیل های گرانبهای خودشونو که حد نداره. اگر یه جلوه ساده شادن بخواد ببینن بد نیست اول شب تو خیابان میر میبینیم که حتی به حدی مسئله دیگه افراط درش شده که پلیس هم دخالت دیگه نمی کنن. اینجا یه منطقه آزاد جنگیست برای که این افرادی که اتومبیل های گران قیمت دارن اینجا نمایش بدن. و یه وضعی میان که واقعا نگفتنیست. خدا میفرماید هر صبح و هر شام شما از این وسیله به عنوان یک زینت دارید استفاده میکنید و به رخ دیگران میکشید اون چه که دارید. در همین سوره آیه هفتم میفرماید و تحمل اثقالکم الی بلد لم تکونوا بالغی الا بشق الانفس. اگه اساسیه داشته باشید بخواید از یه منطقه به منطقه دیگر ببرید چقدر برای خودتون سخته که بخواید یه اساسیه رو به دوش بکشید و ببرید. خدا این چهار پایان رو در اختیار شما گذاشت که بارهای سنگین رو هم با آنها جابجا کنید. ان ربکم لرؤوف الرحیم، خدا برای شما هم مهربانه و هم رحیم است، بخشنده به شما هست. بالاخره در آیه هشتم آخرین حرف رو خدا در این زمینه بیان می کند و می فرماید که والخیل والبغار والحمیر لترکبوها، که یه اشاره ای اول کار بهش کردیم. این چند تا آیه پشت سر هم میاد نموداری رو برای ما ترسیم می کنه از حضور یک حیوانی مثل اسب در زندگی انسان یا چهار پایان نزدیک به او برای اینکه به مردم بفهمونه که شما هم زندگی ظاهری و زندگی دنیاییتون رو دارید با اینا تأمین میکنید، خودتون رو دارید به دیگران معرفی میکنید، حالا میخوایم ازش جنبه های معنوی هم بگیریم. آیا میشود؟ در رابطه با حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام نقل شده و خیلی نکته جالبی است که شاید از اینجا بتونیم بگیم اهمیت یک مسئله در زندگی اجتماعی و خانوادگی رو هم بیان میکنه. از ارز علیه بالعشی صافنات الجیاد، صبح بود یا شب بود، بالعشی شب بود، اومدن یه مقدار اسب را عرضه کردن بر حضرت سلیمان و گفتن که بیاید اینا رو ببینید. ردوها علی فتفق مسحن به سوخ و الاعناق، فرمود که برگردونید اینا رو بیارید نزد من. بعد شروع کرد به پاهای اینا و به گردنهاشون دست بزنه و دست بکشه. و ما افاء الله علی رسوله منهم فما اوجفت علیه من خیل ولا رکاب. در این دوتا آیه میگه اونقدر حضرت سلیمان سرگرم دیدن این اسبها شد، اومدن گفتن یه مقدار زیادی اسب خریداری کردیم برای جبهه های جنگ، بیاید شما نرو یه مقداری نگاه بکنید. حضرت سرگرم که شدن یه وقت به خود آمدن که من میتونستم در این فرصت خیلی کارهای بهتر از این بکنم، چطور من سرگرم دیدن این اسبها شدم و از عبادتهای دیگرم من باز ماندم، که خدا میفرماید خیلی ناراحت شد و عرض کرد به خداوند که خیلی برام ناگواره، سخت است که انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب. من میخوام از این نکته یه مقداری درس بگیریم. تا اینجای آیات دیگری هم در این زمینه هست، اما عمده همین بود که شما ببینید زندگی تجملاتی یه وقت برای اینه که آدم میخواد به رخ دیگران بکشد اون چرا که داره، یعنی میره به دنبال ثروت پیدا کردن برای اینکه دیگران رو تحقیر کنه، اهانت به دیگران بکنه، مثل کاری که قارون انجام داد. سوار بر اسبهای خودش میشد، میمد در بین کوچه و خیابون حرکت میکرد، گنجه های خودش رو بر گرده این چهارپایان دستور میداد، سوار میکردن جلوه چشم مردم این پولها، طلاها، جواهرات، و میمد رژه میرفت مقابل مردم. مردم وای میسادن نگاه میکردن، آه میکشیدن که چطور این همه ثروت در اختیار یک نفر هست و ما برای حداقل امکانات زندگیمون لنگیم، چطور نمیتونیم به زندگیمون برسیم. اونقدر تفاخر میکرد، فخر فروشی میکرد، خودشو بالا میدید که بالاخره بلایی که شاید نصیبش باید میشد به سرش آمد. همین به فکر تجملات بودن و اسیر دنیا شدن باعث شد در مقابل موسی علی نبینا و آله و علیه السلام موضع بگیره، حاضر نشه از این اموالی که خدا بهش داده زکات بده، و خود این کار تازه باعث شد حتی در حدی از عشق و علاقه و محبت به دنیا قرار بگیره که حاضر بشه به حضرت موسی تهمت ناموسی هم بزنه. این واقعا یه درسه که اگر آدم تغییر بمانه ولی سالم آیا بهتر نیست؟ اگر ثروتی پیدا بکنه که او را وادار کنه این ثروت به این که با خدا مبارزه بکنه، مردم رو به زیر سلطه بکشه، ظلم در حق مردم بکنه، حقوق مردم رو پایمال کند، این چه فایده داره این ثروت؟ اینجا آدم به جایی برسد که فکر کنه تمام مردم باید اسیر او باشن و اونه که باید بر مردم حکومت بکنه. خب این باعث شد عذاب به سرش بیاد. وقتی آدم تا جایی پیش رفت که به پاکترین انسان هم تهمت ناروا زد، حقش اینه که در دل خاک پنهان بشه و عذاب بشود. خدا میفرماید صبح تا شب اسیر این مسائل مادی دنیایید. آیا شما نمیخواید به جنبه های معنوی زندگیتونم توجه بکنید؟ ما نمیگیم نباید انسان خونه خوب داشته باشد، نباید وسیله نقلیه خوب داشته باشه. من اشاره کردم یک روز، گفتم فکر نکنید ما مخالف با داشتن هستیم، واقعا اسلام همه چیز رو به معنای واقعی دیده، نمیگه شما نداشته باش، میگه اسراف نکن و در حق دیگران ظلم. اگر ستم به دیگران روا داشتی ولو فقیرترین آدم هم باشی از نظر اسلام مطرودی، ولو این که در عالی ترین وضعیت ثروت باشی وقتی ظلم کردی هیچ ارزشی در نزد خدا نداری. ارزش انسان به چیه؟ یه اشاره جالبی در روایت داریم که می‌فرماید فردی آمد خدمت پیغمبر، شاید گفتم این نکته مهم را، و عرض کرد یا رسول الله من چیزی میخوام، دعا کنید در حق من. حضرت فرمودند میتونم دعا کنم که اول زندگیت رو فقیر بشی آخر زندگیت ثروتمند، یا برعکس اول ثروتمند بشی بعد فقیر. یه فکری کرد گفت اول ثروتمند بشی. فرمودند ممکنه در آخر عمر فقیر بشی، فقر بد چیزیست. عرض کرد که حالا در اول زندگیم ثروت داشته باشم برام گواراتره. حضرت دعاش کردن، یه پول مختصری هم بهش دادن، رفت سرمایه کرد. بعد از یه مدت هر چه خرج کردی تمام نمیشه، خودش سن پیری داره پیدا میکند اما ثروتش از بین نرفت. در روایت داره در این مدت زمانی که خدا به او رو کرد و از نعمت مال به او بخشید، اونقدر به مردم کمک‌های مادی داد، اونقدر خدمات مالی به مردم کرد که حد نداشت. آمد نزد پیغمبر عرض کرد آقا من همه زندگیم به این مسئله متوجه شده که شما گفتید اول ثروتمند بشی بعد فقیر، پس چرا فقر به سراغ من نیامد؟ در جواب فرمودند چون در زمانی که ثروت خدا به تو داد از ثروتت برای رفع نیاز مردم استفاده کردی، عاقلانه از ثروتت بهره بردی. خدا نمیخواد ثروت رو از کسی بگیره که به درد مردم میخورد. پس فکر کنیم که اگر خدا به ما رو کرد، زندگی پیدا کردیم، ماشین پیدا کردیم، خونه خریدیم، نمیدونم تجملات زندگی پیدا کردیم، اینا نکنه یه وقت انسان رو به اخلاقی بکشونه که به رخ دیگران بکشد. ما در مباحث خانوادگی متاسفانه خیلی این مسئله رو داریم که با تمام وجودش سعی میکنه شوهرش رو وادار کنه به این که یالا باید بری به هر جایی که هست دست بزنی، باید ثروت حسابی پیدا کنی، باید خونه آنچنانی بخری. میگه آخه چرا؟ میگه برای این که من بگم از دیگران بالاترم، وضعیت بهتری دارم. دعوت میکنه مخصوصا افرادی رو که بیاید خانه و زندگی من رو ببینید. وقتی میان هی آه بکشن، این بگه که من خوشم میاد از این که دیگران ندارن و من دارم. آیا به این حد آدم دور بشه از اخلاق اسلامی پسندیده است؟ چقدر خوبه اینکه امیرالمومنین میفرمایند حبذا نوم الاکیاس و افطارهم. چقدر خوبه که آدم فقیر باشه، روزه بگیرد و با گرسنگی زندگی کنه اما طعنه به دیگران نزنه، ثروتی پیدا نکنه که با ثروتش بخواد دیگران رو تحقیر کنه و فکر کنه که همه مردم باید غلام و برده او باشن. در مسائل دیگری باز از همین دست اگر ما وارد بشیم، باز یه نکته جالبی رو میبینیم که قرآن مجید میفرماید چرا اینا رو ما در اختیار مردم گذاشتیم؟ چرا چهار پایان رو خلق کردیم؟ برای اینکه گره‌های زندگی مردم با اونها باز بشود. یعنی وسیله نقلیه یه وقت برای اینو که آدم میخواد راحت باشه، میخواد مسافرت بره بتونه، میخواد فرض کنید اساسیه جا به جا بکنه بتواند، میخواد در مسائل زندگی ازش بهره ببره، اشکالی نداره. ولی وقتی میره یه اتومبیلی میخره که حتما باید این اتومبیل دارای یک شرایطی باشه که وقتی میخواد یه جایی بره میگن که بیا منزل ما، میگه نمیتونم بیام. چرا نمیتونی؟ میترسم ماشینمو بیارم اونجا بهش خط بیندازن. یعنی شما اسیری. یه وقتی من میخواستم یه عبا بخرم، اون فردی که عبا فروش بود یه عبایی رو آورد، گفت که اینو بردارید خیلی مناسبه. گفتم قیمتش؟ گفت 110,000 تومان. گفتم به درد من نمیخوره. گفت آقا خیلی خوبه. گفتم خوبه ولی برای کسی که نوکر عبا باشه. من میخوام عبا نوکر من باشم. من میخوام سوار ماشین بشم تو بازار میام برم گاریچیه بند خدا داره میدوه که یه بار رو ببرن. اون براش مهم نیست که عبایی که من توشم گرفتم چند قیمتشه، که اگه بیخ این عبا گرفت به میخ این گاری کشید و رفت 110,000 تومان من رفت است. یه عبا 2,000-3,000 تومانی من باید بندازم رو دوشم که اگر گرفت پارشم کرد دلم نسوزه. اضافه بر این که هر جا میرم باید عبا رو جمع کنم، مواظب باشم نشستن سوار شدن مصیبته. اما یه عبای ارزان که خریدم، حالا اگر یه جایشم پاره شد مشکل زیادی نیست، یکی دیگه میریم میخریم. ببینید همه چیزهایی که اسلام به ما دستور میده و سفارش میکنه برای اینه که ما اسیر تجملات و مادیات نشیم. همه چیز رو داشته باش اما اسیر اونها نشو. اونا اسیر تو اگر شدن ارزشمنده. امیدواریم به آبروی امام زمان خداوند این توفیق رو به ما کرامت کنه که بتونیم واقعا از زندگیمون اونچنان که رضایت اوست بهره ببریم انشاءالله. السلام علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله.